أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تشریح عطای ذاتی فرمودن خدای سبحان به اندازه استعداد متجلا له تجلی میکند. اگر متجلا له که مستعد دریافت شهود حق است از همه قیود رهایی پیدا کرد، فقط یک قید موند و اون تعین خود همون سالک بود، اونگاه میبیند حق در مقابل او مرآتی است و خود را و اشیاء دیگر را در مرآت حق میبیند. البته چون خودش چون اسمی از اسماء حق است و بیش از اسم نیست، در حقیقت اسم خدا را در خدا مشاهده می کند، خود حق را مشاهده نمی کند، چون به فناء محض نرسیده است. گرچه همه قیود را رها کرد، ولی یک قید که همون تعین خود اون سالک است مونده است و با حفظ تعین که خود را میبیند هرگز نمیتواند خدا را مشاهده کند. در نتیجه خدای سبحان به منزله مرآت میشود و این شخصی که همه قیود را رها کرد فقط یک قید مونده است، خود را در آینه حق میبیند و اشیاء دیگر هم در آینه حق میبیند و جمع بین این دو دید ممکن نیست که هم خود را ببیند هم خدا را ببیند. اگر چنانچه جمع بین این دو دید ممکن نبود، چون انسان خود را میبیند پس خود را در آینه حق میبیند و حق را نمیتواند ببیند. اونها که به مقام فنا رسیدن چون خود را نمی بینن فقط حق را می بینن، اونها هم که به مقام بقاء بعد از فنا رسیدن گرچه هم حق را می بینن هم خود را، اما با چشم حق می بینن، نه اینکه با چشم خود هم خود را ببینن و هم حق را ببینن. و این استحاله عقلی اونچنون مبرهن نیست که انسان نتواند خدا و غیر خدا را ببیند، بلکه برهان عقلی بر این است که غیری در کار نیست در مقابل وجه الله. و برهان عقلی بر آن است که انسان وقتی به مقام فناء محض نرسید خود را میبیند خدا را نمیبیند، وقتی هم که به مقام فناء محض رسید خدا را میبیند و خود را نمیبیند، وقتی هم که به مقام بقاء بعد از فنا رسید با عین خدا اسما و مظاهر صفات حسنای خدا را می نگرد. چون اگر به مقام بقاء بعد از فنا رسید آثار الهی را مشاهده می کند، اما آثار الهی را به عنوان وجه الله مشاهده می کند، آثار الهی را به عنوان اسماء الله مشاهده می کند و مظهر علیم می شود. همونطوری که خدای سبحان به خود عالم است و به آثار خود هم عالم، این انسان کامل که مظهر علیم شد هم به خدا عالم است به اندازه تحستی خود و هم به مظاهر الهی عالم است. نه، چون به مقام بقاء بعد از فنا رسیده است دیگر تعینی برای خود او مطرح نیست، هرچه که از این به بعد نصیب او می شود تجلی علم خدای سبحان است. همونطوری که خدای سبحان به ذات خود عالم است و به اسماء حسنای خود عالم است، او هم مظهر خدای سبحان است در این جامعیت یعنی هم به ذات حق و اندازه هستی خود آگاه است، هم به اسمای حق.
نه،
یعنی این وجه الله هست که دارد میبیند، خود وجه الله هست که دارد میبیند، خود عین الله هست که دارد میبیند. بنابراین این که مسئله مرآت را ذکر کردن، این برای تشریح مادون اون بقاء بعد از فناست، وگرنه در مرحله بقاء بعد از فنا هم حق دیده میشود، هم آثار الهی دیده میشود. این مسئله را که در روایت ها آمده و این بزرگان هم اتخاذ و اقتباس کردن، میگوین بهترین مسئله هست که انسان وقتی در مقابل آینه قرار میگیرد، صورت خود را در آینه میبیند یا صورت یک شیء دیگر را در آینه میبیند و یقین پیدا میکند که اون شیء را دیده است، در حالی که آینه کوچک هرگز ظرف اون شیء بزرگ نیست. اولا چیزی در آینه نیست و ثانیا اگر هم چیزی در آینه باشد، آینه با اون کوچکی که دارد نمیتواند ظرف مثلا یک درخت بزرگ یا یک کوه بزرگ باشد. و این پی بردن ها هم از راه قیاس نیست، برای اینکه قیاس و سنجش ذهنی در این تمثال ها و عکس ها درست است و اما درباره آینه ها درست نیست. در صورت مرآتی انسان خود اون شی را میبیند. مثلا در عکس انسان وقتی یک مقوای 4:6 را که دید، اون جرم ها و اون مرکب های سفید و غیر سفید، سیاه و غیر سیاه که روی این مقوار نقش بسته است، اون چرا که میبیند یک موجود مادی است که عرض مخصوص و طول خاص دارد. اونگاه از این امر محسوس با سنجش ذهن پی میبرد که صاحب این عکس یک انسان کوتاه قامت یا بلند قامت یا معتدل قامت است. و همچنین عکس یک درخت را وقتی در یک مقوای 4:6 میبیند، اون چه که محسوس اوست یک سلسله اجرام مادیست با شکل خاص، با طول عرض مخصوص، ولی با سنجش ذهن پی میبرد که اون صاحب صورت که کوه هست یا درخت است، مثلا مرتفع است یا غیر مرتفع. در صورت مرآتی این چنین نیست که انسان یک امر مادی را حس کند و با سنجش ذهن پی ببرد، بلکه در صورت مرآتی واقعا خود اون شی را میبیند، نه اینکه یک چیز کوچک را ببیند بعد با سنجش ذهن پی ببرد، چون در آینه واقعا چیزی نیست. آینه مثل صفحه مقوا نیست که در او یک جرم مادی نقش بسته باشد. اگر قبلا ندیده باشد، الان اولین بار است که دارد میبیند. چرا؟ برای اینکه خود همون رو دارد درک میکند. خود این صورت مرآتیه در حقیقت برگشتش به همان است، ما همون رو داریم میبینیم، نه اینکه واقعا یک جرم مادی باشد و ما با مشاهده این جرم مادی از راه سنجش پی بریم. الان چیزی در آینه هست نظیر صفحه مقوا که ما از راه چشم اون جرم مادی را ببینیم بعد یه سنجشی داشته باشیم. بسیار خوب، حالا ما اون شی را در این زاویه دید میبینیم، گاهی مستقیم میبینیم گاهی غیر مستقیم، ولی از راه سنجش نیست. برای اینکه ممکن است ما در بدع امر این چنین بپنداریم که صورت مرآتی با صورت تمثالی یکسان است، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم صورت تمثالی موجود مادی است ما او رو احساس میکنیم، بعد با سنجش میفهمیم که صاحب اون صورت بزرگتر است یا کوچکتر. ولی در صورت مرآتی واقعا این چنین نیست که در صحنه مرآت یک جرم مادی باشد و بعد ما با حس احساس این جرم مادی پی به اون امر غیر محسوس ببریم از راه سنجش و امثال ذالک. ولی مع ذالک ما با مشاهده این صورت مرآتی جزم داریم که صاحب صورت را دیدیم، و البته اگر هم گفتیم ما صاحب صورت را ندیدیم بازم درست است، برای اینکه چیزی در مرآت نیست. حالا این یک سخنی است که از فتوحات مصنف ایشون نقل میکنه. در اینجا میفرمان به اینکه انسان هرچی بیشتر جدیت میکند که مسئله مرآت را کشف میکند، میبیند که پیچیده تر است. برای اینکه در صحنه مرآت چیزی نیست و در این که ما صاحب صورت را مشاهده میکنیم، این هم مورد تردید نیست. و اگر بخواهیم صورت و صاحب صورت هر دو را ببینیم، مقدور نیست. اونا که در باره آینه گفت تأمل کردن، وقتی که غرق مشاهده صورت شدن، برای اونها این چنین ظهور کرد که این صورت بین اونها و بین جرم آینه است. چون بین اونها و بین جرم آینه است، مانع از مشاهده آینه است، نمیتوان با دیدن این صورت آینه را ببینن. برای انسان این چنین متمثل میشود که گویا بین انسان است و بین اون جرم، قهرن مشاهده این صورت حاجب از مشاهده اون مرآت است. البته اینها در حد تمثیل هست که کمک میکند به مسئله برهانی یا عرفانی. ولی برهان مسئله این است که اگر انسان فانی شد و غرق شد در مشاهده یک امر، قهرن اون بیگانه را مشاهده نخواهد کرد، مگر اینکه از صورت غرق شدن به در آید قواس باشد نه غریق، که اون به مقام جمع الجمعی میرسد که فوق مقام جمع است. اون وقت با چشم دریا در حقیقت غیر دریا را میبیند. غیر دریا یعنی امواج دریا، یعنی آثار دریا و امثال ذلک. این سخن را از گفته های خود مصنف در فتوحات به عنوان تأیید به پایان میرسانن. میگن به اینکه ایشون در فتوحات در مسئله برزخ اینچنین گفتن به اینکه برزخ بین دنیا و آخرت است، آثاری از دنیا در او هست، نشانه هایی از قیامت در او هست. چون بین دنیا و آخرت است، اگر به هر کدام از دو طرف نسبت دادیم من وجه درست است، خصوصیت هر کدام را هم از او سلب کردیم من وجه درست است، و جمع بین نقیزین هم نیست، برای اینکه اینا هر دو مطلق نیستند، یا یکی مطلق و یکی مقید نیست. چون دو تا مطلقن که با هم ناسازگارن، یا یک مطلق و یک مقید است که با هم ناسازگارن، و اما دو تا مقید با هم سازگارن. اگر بگوییم به اینکه مسئله برزخ بعضی از خصوصیات دنیا را داراست، درست گفتیم. اگر گفتیم بعضی از خصوصیات دنیا را دارا نیست، درست گفتیم. اگر بگوییم برزخ بعضی از خصوصیات آخرت را داراست، درست گفتیم. اگر بگوییم برزخ بعضی از خصوصیات آخرت را ندارد، درست گفتیم. ولی دو تا سلب محض یا یک سلب محض و ایجاب محض با هم سازگار نیست. بگوییم هیچ اثری از آثار دنیا در اون نیست، این درست نیست. یا هیچ اثری از آثار آخرت در اون نیست، این هم درست نیست. یا دو تا ایجاب کلی داشته باشیم، بگویم همه آثار دنیا در برزخ است، این هم ناتمام است. یا بگویم همه آثار آخرت در برزخ، در آثار قیامت کبرا در برزخ است، این هم ناتمام است. ولی اگر دو تا موجب جزئی باشد و دو تا سالب جزئی، یه جمع اینها میسر است. مسئله مرآت و صورت مرآتی هم این چنین است. اگه کسی در مقابل آینه قرار گرفت، بخواهد به نحو نفی کلی یا اثبات کلی حکم بکند، این نادرست است. بگوید من اصلا خود را ندیدم، درست نیست. بگوید اون چی دیدم عین خود من هست، اونم درست نیست. اگر بگوید از جهتی خود را دیدم و از جهتی خود را ندیدم، این هر دو قضیه درست است. اونگاه سخنی را از شیخ اشراق نقل میکنن که صورت مرآتیه در مرآت نیست، در عالم مثال است، که اون از بحث ما جداست. تقریبا تطفرا اشون ذکر کردن. اونچه که مهمه در این مسئله است آن است، همون امور هفت یا هشتگانه است که قبلا یاد شد و چون فعلا در تجلی ذاتی بحث میکنن و هنوز شخص به مقام فنای محض نرسیده است، پس متجلاله موجود است و به اندازه استعداد خود خود را در آینه حق میبیند و خدا مرآت اوست. این مسئله المؤمن و مرآت المؤمن هم که قبلا بحثش گذشت و در صفحه 198 هم باز این حدیث را ذکر میکنن، برداشتی که دارن این است که یکی از اسماء حسنای خدای سبحانه است که او مؤمن است. انسان مؤمن خود را در آینه مؤمن می نگرد، که اینم یه برداشت لطیفی است از اون حدیث معروف المؤمن و مرآت المؤمن. اما اونطوری که معروف است بین محدثین و علمای اخلاق و امثال ذلک این است که دو تا برادر ایمانی هر کدام آینه دیگری هن. هر کدام باید که زشتی و زیبایی یک دیگر را به یک دیگر نشون بدهند و او را هدایتش کنند. این یک معنا. و اما همونطوری که آیات قرآنی درجاتی دارد که عالی ترین درجهش در ام الکتاب است و کتاب مبین است و امثال ذلک، احادیث معصومین علیه السلام هم چون از همون آیات قرآنی گرفته شده درجاتی دارد. این طور نیست که اون درجات عالیه مزاحم با درجات نازل باشد، البته با حفظ این ظواهر و درجات نازل. حالا به اون بحث میرسیم.
وجود قلیل پیدا میکنه، همین وجود قلیل خودشون لحظه رو شاهده میکنه، این وجود قلیل خودشون از خدا بازه تباره کتاب هست. پس صادق است در اینکه بگیم خدا را میبیند ما در حقیقه خودش بیده. اگر این مقصود باشه قابل تصور هست، ولی ما نمیشه نمیتونیم بفهمیم بیانیش با این مثال آینه.
بله، مثال آینه فقط برای رفع استبعاد است، مسئله حل نمی شود. اما مسئله برهانی آن است که اگر چنانچه انسان به هیچ قیدی از قیود وجود خاص تعلق نفس وجودی نداشت، هیچ چیزی را نمی بیند، فقط خودش را می بیند. این عبد هیچ اسمی از اسماء جزئیه نیست، فقط عبدالله است. چرا؟ زیرا حالات و گوناگونی که برای او پیش می آید واقعا برای او یکسان است. اینا که حالات و گوناگون دارن مثل ائمه علیهم السلام، یک نواخت خدا را شکر می کنن. بعضی هستن که اینا عبدالرازقند یا عبدالمنعمند یا عبدالرحیمند یا عبدالکریمند یا عبدالباسطند. اینا اگر یک مشکلی برشون پیش بیاد صبر می کنن. و اما کسی که عبدالله هست این چنین نیست، مشکل و آسان را یک جا میپذیرد. بسیار از عبارتهای نهج البلاغه این است که نحمدو که علا آلائهی آلائشه کما نحمدو علا بلائک، نحمدو علا آلائهی کما نحمدو علا بلائه، الحمدلله علا ما اخذ و اعطا. خب اونها که در حال عادی هستند میگن الحمدلله علی ما اعطا و نصبر علی ما اخذ. و ما عبارت های فراوان نهج این است که نحمدو که علی ما تأخذو به توتی، گاهی به صورت فعل ماضی است، گاهی به صورت فعل مضارع است. نحمدو که علی ما تعافی و تبتلی، تو را شکر میکنم وقتی که به ما عافیت دادی یا وقتی که ما رو مبتلا کردی. احمدو که او نحمدو که علی ما اخذ و اعطا، یا وقتی که با مردم خطاب سخن میگوید در قبال مردم میگوید که احمده علا مبتلانی بکن، خدا را شکر میکنم که مرا به این مصیبت مبتلا کردی، گرفتار شما شد. خب در این حال که میخواد بفرماد شما امت خوبی برای من نیستید، گرچه در اون مراحل وسطا که سخن میگوید صبر تو فی الحلقه شجاعه و العین قضا، اما وقتی در اون اوج سخن میگوید میگوید هر دو هم نعمت الهی است، نعمت و نعمت برای ما نعمت است. این موجود هیچ کس را نمیبیند در این حال، البته فقط خود را میبیند، خود را به عنوان عبد میبیند. چون هر گونه علمی مال علم خدای سبحانه است، لا یحیطون بشیء من علمه، پس با علم الهی خود را میبیند، نه اینکه حضور ذات لذات مال خود ذات باشد. اگر او به مقام توحید صفات رسید و همه صفات را فانی در اوصاف حق دید، برای او حل شده است که هر گونه علمی شعاع علم حق است. پس او با علم حق خود را میبیند، نه با علم خود خود را ببیند. با علم خدا خود را میبیند، یعنی خود را در آینه حق میبیند. این معنای عرفانی اگر بخواهد حسی بشود، همین مثالی است که ذکر کردن که ما خود را در آینه میبینیم. وگرنه برهانش آن است که این شخصی که از قیود جزئی رهایی پیدا کرد، هیچ کس را نمیبیند الا این تعین خود را، که همون اون تعین مطلق است، منتها اطلاق نسبی و نه نفسی. خب این شهود، شهود حضوری است. آیا این شخص به مقام توحید صفاتی رسیده است یا نه؟ البته رسیده است. توحید صفاتی اثرش آن است که هر صفتی فانیه در صفات حق تعالی است. پس هر علمی فانی در علم حق است. او با علم خداوند خود را میبیند، نه با علم خود خود را ببیند. وقتی با علم خداوند خود را دید، این معنا را اگر بخواهند حسی کنند و با مثل بیان کنند، میگن مثل این که انسان به وسیله آینه خود را میبیند، خود را با آینه میبیند، نه اینکه خود را به ذات میبیند که اگر آینه نباشد هم خود را ببیند. اینطور نیست. این شخص سالک با علم خداوند خود را میبیند، پس خود را در مرآت حق میبیند. این این حال منتها حصولاً حاضر حاصل شده است، نه حضوراً حاضر شده باشد. برای یک حکیمی که با برهان سخن میگوید و میاندیشد، این معنا حصولاً حاصل میشود، ولی برای عارف سالک حضوراً حاضر میشود. اون با برهان میفهمد، این با وجدان مییابد. البته بینشون هم فرق است. و اما اگر به جای رسید که دیگر خود را هم نمی‌بیند، اون وقت سخن از این نیست که خود را در آینه حق می‌بیند، بلکه سخن آن است که خدا می‌بیند در حقیقت. ولی شهود کامل تری است، چون بله متوجه الله درجاتی دارد، اون عالی ترش آن است که جز خدا چیزی رو نبینه. نه، در صورت بقاء بعد از فنا یه مسئله است، در صورت فنا یه مسئله است، در صورت ما قبل فنا یه مسئله است. نه، در مقام فنا فقط خدا را میبیند، در مقام بقاء بعد از فنا هم خدا را میبیند، هم اسماء حسنا خدا را میبیند. بسم الله الرحمن الرحیم. متن قبلی این چنین بود، صفحه 106، و ما رأى الحق ولا یمکن ان یراه، او حق را ندید و ممکنم نیست که حق را ببیند، اما میداند که خود را در آینه حق دید. مثل این که ما میدانیم که خود را در آینه میبینیم ولی آینه را نمیتوانیم ببینیم. این معنا را برای تبیین بیشتر به صورت مثال در متن بعدی ذکر میکنن. فرماین فعبرز الله تعالی ذلک مثالا نسبه لتجلیه ذاتی لیعلم المتجلاله انه ما رآه. این ما رآه متن است. خدای سبحان برای تبیین اون معنای معروف به محسوس مثالی نسب کرد. فعبرز الله ذلک یعنی این مرآت را مثالن که نسب این مثال را خداوند منسوب فرمود برای تجلی ذاتی خود، که در تجلی ذاتی سالک خود را در صورت حق می‌بیند و حق را نمی‌بیند. لیعلم المتجلاله، تا اینکه متجلاله که این انسان سالک است بداند، انه ما رآه، این همان است که دیده است. که این ما به معنای الذی است، ما موصول است یا ما موصوفه. لیعلم المتجلاله انه ما رآه، این همان است که دیده است. در تشریح مس می‌فرمایند ذالک اشاره الی المرآت، که همون فعبرز الله ذالک یعنی خدای سبحان آینه را آشکار کرد تا انسان بتواند اون معروف را با این محسوس حل کند. خب اگر این ذالک اشاره است به مرآت، چرا مذکر آورد تلکه نفرمود؟ همون ذکرهو، این ذالک را مذکر ذکر به اعتبار ما بعدهم، چون ما بعدش مثال هست و مثال مذکر است، لذا نفرمود فعبرز الله تلکه، بلکه فرمود فعبرز الله ذالک. ذکره به اعتبار ما بعده و هو مثالا، کما کانه یقول، مثل اینکه سخن از مثال است نه سخن از مرآت. کأنه یقول ذلک مثال ابرزه الله، مثل اینکه عبارت متن این چنین باشد که ذلک مثال نه المرآت کذا. ذلک یعنی این مثال را خدا نصب کرد برای تشریح مطلب، که اسم اشاره متوجه مثال است نه متوجه مرآت. ذلک مثال ابرزه الله، شاهد این که این ذلک که مذکر است به لحاظ مثال هست این است که لذلک قال نسبه و لم یقل نسبها، برای این که این اشاره به مثال است نه به مرآت، آن است که در جمله بعد هم باز ضمیر مذکر آورد، ضمیر مؤنث نیاورد، نفرمود نسبها و بود نسبهو، معلوم می شود که امر به مثال برمیگردد. لذلک قال نسبهو و لم یقل نسبها، پس مذکر آوردن اسم اشاره به لحاظ مثال هست نه به عنوان نه برای کلمه مرآت. یا اینکه نه، این اشاره به همون مرآت است، منتها مرآت به لحاظ جرم چون مذکر است از این جهت، او به اعتبار انها یعنی اون مرآت جرمون، و چون جرم مذکر است از این جهت ذلک را مذکر آوردن. این ما در لیعلم المتجلاله انه ما رآه، این ما یا موصول است یا موصوفه، و ما به معنای الذی است، ای الذی رآه، لیعلم المتجلاله انه الذی رآه، که ما معنی الذی باشه. و و هو مفعول و یعلم لیعلم المتجلاله انه ما، که این مفعول باشد برای یعلم، یا اینکه این موصوله نیست، موصوفه است، لیعلم المتجلاله انه ما رأه، یعنی او ایشی این رأه علا انه، بنابر اینکه این ما استفهامیه باشد، نه ما موصوله، بلکه نکره موصوفه باشد یا استفهامیه باشد. و نه ایو این انهو، این انهو شرح هست، لذا ایشون میفرمان که ما مفعول است. اگر اون هست این جمله مفعول هست، از این که شارح این ما را مفعول گرفته معلوم شه انهو شرح هست، و اگر چون چه انهو متن باشد و نسخه هم این چنین باشد، و این جمله در محل نصب است و مفعول باشد. نه چون نه چون خیلی میخواد نه چون تمام حرف برای آن است که به اون قسمت اثبات قضیه برگردد. و ما سمت مثال اقرب ولا اشبه به رؤیت و تجلی من هازا، ما اگر خواستیم معروفی را به محسوس تطبیق بکنیم تا اون معروف شناخته تر بشود، بهتر از مسئله مرآت ما شاهدی نداریم. در روایت همطور که روایت توحید مرحوم صدوق ملاحظه فرمودید به همین مسئله مرآت سکر میکنن. اینکه سید در استاد رضوان الله در همون اول مقاله الهیاتشون، مقاله 14 هم در اصول فلسفه، اول از مسئله مرآت شروع میکنن، سرش این است. همون اول اصول فلسفه جلد 5 مقاله 14 هم که الهیات شروع می شود، ما تمثیل هم مسئله مرآت ذکر می‌کنیم. و ما سمت مثال اقرب را اشبه به رؤیت و تجلی، آیت تجلی ذاتی، من هاذا، یعنی من هاذا المثال. بفهمید شما در این مثال که خوب جستجو کنید، اون اصل مطلب روشن می شود. انسان مادام که خود را می بیند آینه را نمی بیند، مادام آینه را می بیند خود را نمی‌بیند. وجهت فی نفس که اند ما تر از صورت فیلم ارعاد، خوب دقت کنید وقتی که صورتتون را در آینه می‌بینید، می‌بینید جمع بین دو حال ممکن نیست. وجهت فی نفس که اند ما تر از صورت فیلم ارعاد، این ما مستریتون، ای اند رؤیت که صورت فیها، یعنی وقتی که صورت در آینه میبینید. وجهت نفسه که اند ما ترسوره انترا جرم المرآد، خودتون رو زحمت بدید که جرم آینه رو ببینید، میبینید که لا تراهو، یعنی جرم آینه رو نمیبینید ابدا. البته حتی بعضی ها که در این زمینه خیلی زحمت کشیدن، گفتن هیچ ممکن نیست که ما هم جرم آینه رو ببینیم هم خود آینه رو و هم صورت رو، زیرا وقتی که غرق مشاهده صورت شدیم، این صورت گویا بین ما و آینه است، اصلا نمیگذارد ما آینه رو ببینیم. وقتی انسان غرق مشاهده صورت هست، گویا این صورت بین او و بین آینه است و حاجب است از مشاهده آینه. حتی ان بعض من ادرک مثل هازا، مثل این مطلب را خواست بیازماید، فی صور المرائی، که مرائی جمع مرآت است، وقتی خوب دقت کرد زحمت کشید به این نتیجه رسید، ذهب الى ان صورت المرئیه، صورت المرئیه بین بصر الرائی و بین المرآت. وقتی که خیلی تلاش کرد، گفت به این که اون چه که نتیجه کوشش هست این است که این صورت مرئیه گویا بین بیننده است و بین آینه. اگه کسی بخواهد صورت خود را ببیند، دیگه نمیتواند آینه را ببیند. ذهب الى ان صورت المرئیت بین بصر الرائی و بین المرآد، ای هی حاصلتون بین بصر الرائی و بین مرآد، و هی یعنی این صورت مرئیه که بین رائی است و بین مرآد، حاجبتون ان رویت المرآد. و هازا اعظم ما قدره علیه من العلم، اگر ما بخواهیم خیلی مسئله را روشن کنیم، حد اکثر های مسئله مرآد است. لکن ول امرو کما قلناه و ذهبنا الیه، امر همان است که بر اساس برهان گفته شد یا وجدان ادعی یافتن، و این است که اگر سالک به جای رسید که تعینات را میبیند، این میتواند رحمت را، اعطا را، لطف را، امثال ذالک را ببیند، این به مقام جمع نمیرسد که اسم اعظم را ببیند. این امر اسم مبرهن، زیرا اون قاعده کلی چه در عرفان چه در برهان هست که بین عالم و معلوم باید یک تناسبی باشد، بین متجلی و متجلاله باید یک تناسبی باشد. این اصل کلی است، چه در علم حضوری چه در علم حصولی. اگر سعه وجودی یک شیء به حد خاص رسید، او همون اندازه رو میبیند، نبیشتر. اگر به مقام رسید که همه قیود رو رها کرد، اون اسم اعظم رو میبیند و نبیشتر. و اگر به جای رسید که هیچ تعین از تعینات خود را نمیبیند، او خدا را مشاهده میکند، منتها به اندازه خودش البته، نباز به نحو کن. که فرق است بین پایان مسئله تجلی ذاتی که اینجا محل بحث است، به مقام فنا نرسیده، و بین مقام فنا و بین بقاء بعد از فنا، اینا سه امر جداست و مبرهن. و برای روشن شدن البته مسئله مرآت هست، اما حالا یک نمونی ما داشته باشیم که انسان هم خدا را ببیند و هم غیر خدا را ببیند، دیگر ظاهرا مسئله مرآت برای او کافی نیست، که اون مقام بقاء بعد از فنا است. بله، این شخصی که مظهر الله قرار میگیرد، چون الله هم علیم است، هم قدیر است، هم سایر قسمت ها، این شخص چون به اسم اعظم رسیده است، سایر اسما را هم دارد. وقتی هم که خود را میبیند، با علم خدا خود را میبیند، نه اینکه واقعا خود را در آینه حق میبیند که حق چیز دیگر باشد و این شخص خود را در آینه حق میبیند. در آینه حق میبیند یعنی با علم حق میبیند،
یعنی خالق اسم علی میبرید
در مشاهده. همین شخص اگر بخواد کار کند، مظهر اسم قدیر است. همین شخص اگر بخواد احیا کند، مظهر محیی است. و همین بخواهد بمیراند، مظهر ممیت است. در شهود مظهر علیم است. در بحث‌های قبل هم مسئله قدرت را اشاره کردند، هم مسئله علم را اشاره کردند. ول امرو کما قلناه و ذهبنا الی من انها مثالون که نسبه الحق تعالی لتجلیه ذاتی. خدای سبحان این آینه را منصوب کرد برای اینکه نمونه های تجلی ذاتی را انسان مشاهده بکند. حتی ینظر فیها، یعنی در مرآت، کل من اهل العالم ولا یرا سوا صورتهی، تا اینکه همه در آینه نگاه بکنند و بدانند که خود را در آینه میبینند و نه آینه را. الان هم کل عالم این چنینند، همه خود را در آینه حق میبینند و حق را نمیبینند، منتها اون که چشمش بسته است خود را کمتر میبیند، یعنی کوچکتر میبیند، اون که چشم بازتری دارد خود را بزرگتر میبیند و خود اینها هم جز مظاهر اسمای حق در حقیقت چیز دیگر نیستند، الا اینکه بیننده انسان است در مرآت حق و با علم حق خلاصه اشیاء را میبینن که لا یحیطون بشیء من علمهم ینظر در مرآت کل من اهل العالم ولا یرا سوا صورتهی و فیعلم ان ذات الالهیت لا یمکن ان یرا الا حین تجلی الاسماء من وراء الحجب نورانیت صفاتیه، تا بداند به این که خدای سبحان بدون اسم قابل مشاهده نیست، اگر هم تجلی ذاتی بخواهد نصیب کسی بشود گرچه اون مطلق ظهور میکند اما این اسما حجب نوری هن. یه وقت است که تجلی اسمی است، یعنی از همون اول تجلی محدودی است، یه وقت تجلی ذاتی است، یعنی از اول تجلی مطلق است، اما به این شبکه ها و به این حجاب ها که میرسد از ورای این حجاب انسان مشاهده میکند. جامع جامع می شود اون وقت، نه مجموع.
جامع این معنی نیست که اسما برای کنار که،
نه اسما من ورای حجابن. یه وقت است که در همون مثال های قبلی، یه وقت است که یک برقی در همین اتاق روشن است، یه وقتی آفتاب از راه دور میتابد منتها از برای این شیشه و پنجره و پرده میتابد. خیلی فرق است بین این که آفتاب از راه دور بتابد منتها از حجاب شیشه و پرده یا یک برقی همینجا روشن بشود. تجلی اسمی آن است که نور از همین اسم شروع میشود و تجلی ذاتی آن است که نور از مقام ذات تنزل میکند منتها در بین راه به پرده ها میرسد. بله البته، اما فرق اینها رو هم در همون صفحه 98 بیان کردن که چگونه این فیضی که به این شخص رسیده است از مقام ذات رسیده است منطقه این اسما حجاب شدن، یا اینکه نه خدای سبحان به این اسم دستور داد که ظهور بکنن. اگر اسم ظهور کرد فقط اثر خود را دارد، ولی اگر ذات ظهور کرد همه آثار را دارد منتها رقیق شده که اون میشود جامع در حقیقت، ولی اگر صفت خاص ظهور کرده است دیگر پیداست که مقابل با صفت دیگر است. لذا در تجلی اسمی فرمودن به اینکه هر کدام از اینها مضاد است با بله، در صفحه 97 فرمودن که تجلی اسمی مثلا مضاد با هر کدام با دیگری هستن. از صادر من الاسم الرحیم یزاد ما یستر من المنتقم لتغیر کل من هما به مرتبت المعینه. خب کما جا فی الاحادیث صحیحه سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر و امثالهی. البته این از طرق اهل سنت است و قرآن کریم این چین دارد که و یعلمون ان الله و الحق المبین، خدای سبحان طوری در قیامت ظهور می کند که برای همه روشن می شود. در بیانات استعمی سلام الله علیه هست که هو احق و ابین مما تر العیون، خدا از هر دیدنی ها دیده تر است، روشن تر است، یعنی شما محسوسات را مشهود می دانید، او از محسوسات مشهورتر و مشهودتر است که ابین مما تر العیون، که این ها من ورای حجاب است. البته کما جا ستران این مثل این هم حدیث و امثال این حدیث، کما قال شاعر که شمسه یمنع و کج تلا اکه وجهوها و ازک تست به رقیق قیمن امکنا، مثل آفتاب که وجه آفتاب مانع اجتلا و اطلاع شماست، او چهره شمس نمی گذارد شما رو ببینید، ولی وقتی پشت پرده رقیق قرار گرفت شما می توانید او رو ببینید. که شمس یمنع و کج تلا اکه، یمنع او که یعنی یمنع و اجتلا و اطلاع شما را. چی مانع است؟ وجهوها، همون شدت نورانیت آفتاب مانع است. ولی و ازک تست همین شمس به رقیق قیمن، به قیم و عبر رقیق مکتسی و ملتبس شد، در کسوت عبر رقیق در آمد، امکنا یعنی این اجتلا و این اطلاع ممکن می شود. وقد بیان نهازا فی الفتوحات المکیه. قیصری می فرماین به این که ذکر رضی الله عنه فی الباب ثالث و ستین من الفتوحات المکیه، در باب 63 از فتوحات مکی، که حالا عبارت فتوحات مکیه را من همین جلد اول می خوانیم. یه تفاوت کوتاهی هم بین عبارتهای فصوص و فتوحات هست. در باب 63 از فتوحات مکی در معرفت بقای نفس در برزخ، که روح وقتی بدن را رها کرد از بین نمی رود، و من وراهم برزخون لا یومی و بسون، فی معرفت بقای نفس فی البرزخ، فی البرزخ بین الدنیا و الاخره، لتعرف حقیقت البرزخ، این چینی فرمود؟ فرمود و قال انه یعنی برزخ حاجزون معقولون. حاجز دو قسم است، یه حاجز محسوس مثل دیوار و پرده که حاجز هست اما محسوس است، برزخ حاجز هست، حاجب هست اما حاجب معقول است. حاجزون معقولون بین متجاورین، بین دو هم جوار و همسایه، که لیس هو عین احدهما، اینا دو چیزن و عین یکدیگرم نیستن، و اگر یک چیزی بین این دو متجاور قرار گرفت این خصوصیات را دارد که قوه هر کدام در او هست و از همه جهات عین طرفین نیستن و بیگانه محض هم نیست نسبت به طرفین. بین معقولین لیسه هو و عین احدهما، و فیه قوتو کل منهما، قوه و نشانه و فعلیت هر کدام از دو طرف هست. کل خط الفاصله بین ظل و شمس، اگر چنچه ما یه شاخصی رنج نصب کردیم، آفتاب که میخورد به این شاخص یک سایه ای تولید میکند. ما اگر از این سایه مستقیما یه خطی به شمس وصل بکنیم، اون این خط نه مثل شمس است نه مثل ظل، مثل ظل نیست برای اینکه ظل تاریک است و این خط روشن، مثل شمس نیست برای اینکه شمس مبدا نور است و اشراقش از این به مراتب بیشتر. پس این شمسی که میخورد به این جرم و یک ظلی تولید میکند، ما اگر یه خطی از همین این ظل شروع بکنیم مستقیما به خود شمس اصابت بکند، این خط نورانی است اما نه مثل شمس. خط نه مثل ظل است نه مثل شمس.
مفصل بین سایه و آفتابی مقصود اون خط نیست، این میشه اول خط فرضی میشه،
بعد دیگه خط خیالی است.
الان اینجا که شخص هستی بالاخره اینجا یک مفصلی بین این سایه و جواب واجبه آفتابی یک
مقصدی هست، اون خط مقصود یه ماشی بتنه،
یعنی این الان سایه میکنه، یک خط
و بین
این آفتاب و سایه واقع
میشه،
اون خط نه نور
است
جز نور است نه جز سایه.
نه آخر خط خیالی است در حقیقت، بین او و بین شمس، بین و بین شمس.
خب شمس اینجاست دیگه،
نه اون که شمس نیست، نه نور شمس است نه شمس. و لیس الا الخیال، وگرنه اون یه موجود خارجی است.
لیس الا الخیال یعنی اون برزخ از خیال نیست.
بله، پس این خط ممتد ما که داریم اینجا رسم کردیم، وگرنه اون یه موجود خارجی است. بله، این خط این هم مثل همین است. کل خط الفاصله بین ظل و شمس و لیس الا الخیال، یه خط فرضی. کما یدر کل انسانو صورتهو فی المرآت. خب اونجا بحث در مرآت نمود، به مناسبت بحث به مرآت کشوندن. و یعلمو یعنی کسی که صورت خود را در آینه میبیند، یعلمو قطعا انهو ادرک صورتهو به وجهن و انهو ما ادرک صورتهو به وجهن. این یقینا میداند که صورت خود را در آینه دید و یقین هم میداند که صورت خود را در آینه دید، زیرا صورت او به خود او متکی است، در آینه چیزی نیست که او دیده باشد. که پس ایجاب کلی صحیح نیست، سلب کلی هم صحیح نیست، مطلق ها صحیح نیستن و مقید ها صحیح هن. و یعلم قطعا انه ادرک صورته به وجه و انه ما ادرک صورته به وجه. چرا صورت خود را درک نکرد؟ من که لما یراها فی غایت صغر، برای اینکه صورت خود را در نهایت کوچکی میبیند. لصغر جرم المرآت اول کبر لعظمه، یا صورت خود را بزرگتر از اون چه که هست میبیند، برای اینکه آینه بزرگ است، یا صورت خود را کوچکتر از اون مقداری که هست میبیند، برای اینکه جرم مرآت کوچک است. بله دیگه، خیال بین حس و عقل است، برزخ هم نشأه خیال منفصل است. بله، اینجا اون خط موهوم است، این برزخ یه وجودی است بین محسوس و معقول که خیال منفصل است. حالا یه تفاوت عبارتی بین این شرح فسوس و بین فتوحات است که اونم میخواد بخواست. لما یرا اون صورت را فی غایت صغر، صورت خیلی کوچک است، لصغر جرم المرآت، یا اون صورت خیلی بزرگ است، لعظمه. البته مرآت اگر بزرگ بود صورت بزرگ نمی شود، ولی بعضی از مرآت هاست که صورت رو بزرگ می کند، مثل اینکه بعضی از مرآت هاست که صورت کوچک می کند. منظور آن است. ولا یقدر ان ینکر انه را صورته، همین شخصی که صورت خود را در آینه دید، حالا یا صورت یا کوچکتر دید یا بزرگتر، نمیتواند انکار کند که صورت خود را دید. و یعلم انه لیس فی المرآت صورتون، با اینکه میداند در آینه صورتی وجود ندارد، نه در آینه صورتی وجود دارد، نه بین این شخص بیننده و آینه صورتی وجود دارد. و یعلم انه لیس فی المرآت صورتون، ولاه یعنی اون صورت بین این شخص و بین المرآت. چون گفته او به نحو موجب کلی یا سالب کلی نیست، لذا نه صادق است و نه کاذب. فلیس به صادق ولا کاذب. و فی قوله انه را صورته ما را صورته، این دو تا قضیه که دارد، چون به نحو قید است و جزئی است، نمیتوان به نحو جزم گفت او دروغ گفت یا راست گفت. اگر بگوید که ما را صورته، صورتش ندید، این من وجه درست است، من وجه نادرست. بگوید صورت خود را دید، این من وجه درست است، من وجه نادرست. فما تلک از صوره، این صورتی را که دید کجاست؟ این با که تو آینه نیست، بین او و آینه هم نیست. و ما شأنها، شأن این صورت چیست؟ و عید محلها، و هیچ یک از اینها جواب روشنی ندارد. پس فهیه یعنی این صورت مرآتیه ثابتتون، فهی منفیتون ثابته، منتها چون مطلق نیست مقید است، جمع بین نقیزه نیست. منفیتون من جهتن، ثابتتون من جهتن، موجودتون من جهتن، معدومتون من جهتن. معلومتون من جهتن مشهورتون من جهتن که از هر الله سبحانه و حاضیه، یعنی این مرآت را لعبدهی ضرب مثالن، با به عنوان یک مثال، یک مثال تکوینی، تا این سو مطلب رو فهمد. گاهی مثال تفهیمی است و مثال تدوینی است، مثل ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر شی، یا انما مثل حیات دنیا که مثل ما این انزلناه، اینا مثل های ادبی یا مثل های حرفی امثال ذلک. یه وقتی یک مثل خارجی ارائه میدهد و مسئله مرآت است، ضرب مثال لیعلم این عبد و یتحقق انه اذا عجز و هار و حیران شده است فی درک حقیقت هازا، در ادراک حقیقت آینه عاجز مونده است، و هو من العالم، بانگی جزی عالم است و مخلوق خداست، و لم یحصل عنده علم به حقیقته، و لم یحصل عنده، یعنی پیش او علمی به حقیقت این مثال روشن نشد، فهوه به خالقها اعجز و اجهل و اشد حیرتن، عجزش از خدا و جهلش نسبت معرفت خدا و حیرتش بیشتر خواهد بود. قیصری می فرماد به این که این که مصنف فرمود قد بینا هذا فی الفتوحات المکیه، ما اونچه که در این زمین از فتوحات مکه یافتیم همین بود. هازا ما الفیتهو، یعنی وجدتهو من کلامهی فی هذا الباب، این کلام در این فتوحات چهار جلدی، جلد اول صفحه 304 و 305 آمده است، بابش 63 فی معرفت بقاء نفس فی البرزخ بین الدنیا و البعث. عبارت هایی که هست این است که اعلم ان البرزخ عبارتون ان امر فاصل بین امرین که لا یکون متطرفا ابدا کل خط الفاصل بین الظل و الشمس، و که قولی تعالی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، و معنا لا یبغیان ای لا یختلطوا احدهما بالآخر. این قسمت ها را مرحوم صدر متعلهین در جلد اول اسفار صفحه 198 نقل کرد، در جلد دوم اسفار صفحه 357 به 358 نقل کرد، چه این که عبارت های شرم شرح فصوص که قبلا خونده شد صفحه 105، اون را هم مرحوم صدر متعلهین در جلد دوم اسفار صفحه 364 گویا اونجا نقل کرد. اونگاه فرمود لا یبغیان ای لا یختلطوا احدهما بالآخر، و این عجز الحس عن الفصل بینهما، و العقل یغزی ان بینهما حاجزا یفصل بینهما، فزال فزال کل حاجز المعقول هو البرزخ، فین ادرک بالحس فهو احد الامرین، اگر با حس درک بشود جزء محسوس است، دیگر جزء معقول بین محسوس و معقول نیست، فین ادرک بالحس فهو احد الامرین ما هو البرزخ، و کل امرین یفتقران اذا تجاورا الى برزخ، و کل امرین یفتقران اذا تجاورا الى برزخ لیسه و این احده همون. اون وقت فهمون به فیه قوت و کل واحد من همون، که این قسمت هایی که تا کنون خونده شد این در فضوس نیامد. ولما کان البرزخ امرا فاصلا بین معلوم و غیر معلوم، به بین معدوم و موجود، و بین منفی و مثبت، به بین معقول و غیر معقول، سمی برزخا استراحا، و هو معقول فی نفسی و لیس الا الخیال، که در حقیقت برزخ همون خیال است، که این و لیس الا الخیال تتمه عبارت فصوص است، تتمه عبارت فتوحات است. اگر مثلا این فصوص بخواهد یه چاپی جدید بشود چند تا نقطه می‌ذارن، یعنی اینجا کل خط الفاصله بین ظل و شمس که تموم شد چند تا نقطه میذارن و بقیه عبارت نقل میکنن، مثل این که دیگه وقت گذاشته بقیه بفرد. الحمدلله رب العالمین.